دو بعد از ظهر در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. در 20 نیمروز آبان ماه 1400 خورشیدی 11 نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما هستم در این برنامه با نگاهی به دادگاه مردمی آبان ماه که در حال برگزاری است در لندن و گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما در ابتدا نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شنوندگان رادیو فردا، جلسه دوم دادگاه بین المللی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در سال 98 از ساعت 10 صبح به وقت لندن آغاز شد. در این باره در ادامه این دادگاه در مجله خبری بیشتر خواهیم شنید. بنابر تصویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان در شهرهای مختلف ایران در روز پنجشنبه 20 آبان ماه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات در شهرهایی چون تهران، شیراز، اصفهان، قم، لردگان و اندیمشک و از جمله در مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد و این صدای شعارهای معلمان معترض در کرمانشاه است.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معیشت منزلت حق مسلم ما.
از جمله خواسته های اصلی معلمان شاغل و بازنشسته در ماه‌های اخیر اجرا شدن طرح رتبه بندی معلمان است که کلیات آن خرداد ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. در 19 روز از اعتصاب قضای همسر نازنین زاغری، علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در لندن، با مقام‌های بریتانیایی دیدار می‌کند. بنابر اعلام رسانه‌های بریتانیایی، مقامات این کشور در این دیدار که بر موضوعاتی چون احیای برجام تمرکز دارد، خواستار آزادی بریتانیای زندانی در ایران خواهند بود. نازنین زاغری رتکلیف به رغم پایان 5 سال حکم زندان، بار دیگر به تحمل 1 سال زندان محکوم شده و ریچارد رتکلیف، همسر او، از بیمه بازگردانده شدن خانم زاغری به زندان در مقابل وزارت خارجه بریتانیا دست به اعتصاب قضا زده است. خانواده ی انوش انصاری، دیگر زندانی ایرانی بریتانیایی نیز در این روزها به این حرکت اعتراضی پیوستند. آقای آشوری به تحمل 10 سال حبس محکوم شده. خانواده‌های زندانی ایرانی بریتانیایی بر این باورند که این افراد به دلیل پرداخت نشدن بیش از 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران که مربوط به یک قرارداد نظامی است، به گروگان گرفته شدند. آنها خواستار تغییر رویکرد دولت بریتانیا در مواجهه با این موضوع هستند. یک برج 17 طبقه در منطقه سردابرود در شهر چالوس که روز چهارشنبه دچار حریق شده بود، بعد از 24 ساعت به طور کامل سوخته است. به گفته یه رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری چالوس، در برخی از طبقات این برج سیستم اطفای حریق کار میکرد ولی در این طبقات این سیستم فعال نبود. برخی از گزارش ها به مواردی از جمله وزش باد و همچنین نبود امکانات کافی برای مهار آتش به عنوان دلایل ادامه این آتش سوزی اشاره می کنند. علت آتش سوزی به صورت رسمی اعلام نشده، اما برخی منابع خبری می گویند جوشکاری در طبقات بالای این برج عامل حریق بوده است. و در خبر کوتاه، خبرگزاری مهر روز پنجشنبه از بازداشت 2 نفر از مدیران فاز 2 پالایشگاه آبادان به دست وزارت اطلاعات خبر داد.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. دومین جلسه از دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در سال 1398 در لندن در حال برگزاری است. سری به این دادگاه خواهیم زد.
این خانواده ها کسانی هستند که گواهی دادن، شهادت دادن تا در دادگاه جهانی مطرح بشه که فرزندانشون نه اختشاشگر بودن و نه اسلحه حمل کردن.
میپردازیم به تجمع معلمان در شهرهای بسیاری چون قم، کرمانشاه، مریوان، خرم‌آباد، کرج و دلایل این تجمع.
حاصل وعده ها کو؟
با این همه هیاهو.
حاصل وعده ها کو؟
با این همه هیاهو.
و به طرح تصفیب شده از سوی شورای نگهبان برای جوانی جمعیت و نقض آشکار حقوق بشر در این طرح نگاهی خواهیم داشت.
این طرح ناقض حق مالکیت زنان بر بدنشون و حق افراد در حق خانواده ها بر سرنوشتشون هست.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، نخستین جلسه دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در سال 1398 روز گذشته در لندن پس از اظهارات 32 شاهد به پایان رسید. امروز این جلسه دقایقی پیش آغاز شده است تا به بخش دیگری از کشتار آبان 98 و شنیدن اظهارات شاهدان بپردازد. این دادگاه که از سوی سه سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت. همراه هستیم با همکارم مهدی بگی که از لندن و از مقر این دادگاه با ماست. مهدی، ساعت 10 صبح به وقت لندن این دادگاه آغاز شده. چه خبری داریم از این دادگاه از دقایق نخستین اون؟
دادگاه امروز با شنیدن صحبت‌های رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین الملل، کار خودش را آغاز کرد. خانم بحرینی بیانیه این سازمان رو خوند که در اون دادگاه بین المللی مردمی آبان رو که از دیروز آغاز شده قدمی قدرتمند در مقابل فرار از مجازات خوانده و اون رو یک زنگ بیدارباش برای کشورهای عضو سازمان ملل دونسته. سازمان عفو بین الملل در حقیقت شواهد خودش رو و مدارکی رو که از جرایم صورت گرفته در جریان اعتراضات آبان 98 جمع‌آوری کرده بوده به این دادگاه ارائه کرده و رها بحرینی در این دادگاه سعی کرد اونها رو توضیح بده. در حقیقت این سازمان میگه علارغم درخواست‌های مکررش از جامعه جهانی، هنوز اونها در حقیقت قانع نشدن که یک دادگاه حقوقی مستقل بین المللی رو برای رسیدگی به در حقیقت جنایاتی که در این اعتراض‌ها صورت گرفته از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تشکیل بدن. رها بحرینی آمار جدیدی رو گفت که سازمان عفو بین الملل در حقیقت منتشر کرده، فهرستی رو که پیشتر داده بود از اسامی 304 نفر از کشته شدگان در حقیقت این اعتراض ها، اون رو بروز کردن، 24 نفر دیگر رو نامشون رو اضافه کردن. البته ما میدونیم تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر از این هاست، بر اساس ارزیابی خبرگزاری رویترز که گفته بود 1500 نفر که دست کم کشته شدن در این اعتراض ها. همچنین خانم بحرینی نمودارهایی رو ارائه داد از آمار بروز در حقیقت کشته شدگان که پیک در حقیقت اوج کشتارها رو در روز دوم و سوم اعتراض ها نشون میداد، زمانی که حکومت ایران اینترنت رو قطع کرد و که بتونه به راحتی به سرکوب ها و کشتار معترضان ادامه بده.
در روز گذشته چه گذشت در این دادگاه و چه سخنانی مطرح شد از سوی شاهدان آبان 98؟
روز گذشته در حقیقت دو نقطه اوج داشت به نظر من. زمانی که پدری آمد و از کشته شدن پسرش توسط گلوله مستقیم صحبت کرد، پدر فرزاد انصاری فر، که جزئیات بسیار دردناکی داد از نحوه کشته شدن پسرش و بعد اینکه او رو برای شناسایی جنازه او برده بودند و مادری آمد و از در حقیقت کشته شدن پسرش گفت، ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری، او هم از فشارهای روزافزون در حقیقت نیروهای امنیتی ایران گفت که پس از کشته شدن پویا بر خانواده او تحمیل شد و همچنان ادامه داره. دادگاه قراره در حقیقت طی 5 روز بررسی بکنه توسط 6 قاضی، 6 حقوقدان که به نتیجه برسن که چه جنایاتی در حقیقت در آبان 98 در تظاهرات در حقیقت ضد حکومتی که جرقه‌شو افزایش 3 برابری بنزین، قیمت بنزین زد، در حقیقت تصمیم میگیرن که چه جنایاتی انجام دادن و چه کسانی این جنایات رو انجام دادن. اسامی 133 نفر از مقام های سابق و فعلی جمهوری اسلامی در این دادگاه دیروز خونده شد، از مقام های ارشد گرفته رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای، رئیس جمهوری سابق، رئیس جمهوری فعلی، و همه اینها امیدوارند که در حقیقت به گفته سازمان عفو بین الملل که وزنه در حقیقت شواهد و مدارکی که در این دادگاه ارائه میشه اونقدر سنگین باشه که جامعه بین المللی و به خصوص کشورهای عضو سازمان ملل رو به حرکت در بیاره تا قدمی در حقیقت برای رسیدگی به این پرونده و جنایاتی که مسئولان جمهوری اسلامی مرتکب شدن برداشته بشه.
سپاسگزارم مهدی بیگی از رادیو فردا و از مقر دادگاه بین المللی مردمی آبان با ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما معلمان شاغل و بازنشسته در دست کم 30 شهر ایران امروز پنجشنبه بر اساس فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان سراسر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. معلمان شاغل و بازنشسته خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی برای معلمان شاغل، اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به معلمان رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. روزبه، از آخرین اخبار مربوط به تجمع‌های اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته برامون بگو و بگو که در چه شهرهای این تجمع‌ها برگزار شده.
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. بر اساس گزارشی که خود شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده، امروز تجمع‌ها در دست کم 22 استان ایران برگزار شده و اشاره کرده که در استان لرستان، در شهرهای بروجرد، درود، علی گودرز، کوهدشت، پل دختر و خرم‌آباد، در استان کردستان، در شهرهای تقز، مریوان و سنندج، در خوزستان، در وسفول، ایزه، اندیمشک، بندر ماهشهر و اهواز، در گیلان، در رشت و انزلی، در فارس، در شیراز، نورآباد، ممسنی، داراب، در اصفهان، شهر رضا، در مازندران، در آمل و نکاس، ساری، بابل، در همدان، در خود همدان و ملایر، در استان بوشهر، در شهرهای بوشهر و گناوه، در استان کرمانشاه، در شهرهای کرمانشاه و سنغر، در استان خراسان شمالی، در شهرهای بجنود و شیروان برگزار شده. همینطور در زریندشت، قم، ایلام، تبریز، یاسوج، عراق، یزد، زنجان، بوکان و قزوین هم تجمع‌های اعتراضی معلمان برگزار شده. در تهران و البرز که فرهنگیانش به طور مشترک در مقابل مجلس شرکت کرده بودند، شورای هماهنگی اعلام کرده که حضور شدید نیروهای انتظامی و امنیتی وجود داشته. با این حال بعد از تجمع فرهنگیان از مجلس تا میدان بهارستان راهپیمایی کردند و این رو هم بگم که در شهرهای دیگه‌ای که برگزار شده بود در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش هر شهر این تجمع‌ها برگزار شده بوده.
روز به در مقدمه به طور گذرا به مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته اشاره کردم. درباره این مطالبات و همچنین واکنش مجلس و دولت به این مطالبات برامون بیشتر بگو.
خب اول از همه خودت هم اشاره کردی به نوعی به بحث همون افزایش 80% یا طرح رتبه‌بندی. معلمان خواستار این هستن که حقوقشون به 80% حقوق اعضای هیئت علمیه دانشگاه ها برسه. این بحثیه که مدام مطرح شده، قریب به 8 سالی که دولت ها و مجالس مختلف در ایران وعده اون رو دادند، اما آخر سر دولت روحانی در همین امسال این طرح رو داد. و خب یک موضوعی که مطرح است، دولت و مجلس الان میگن که ما پول نداریم، نمیتونیم بدیم، چون یه چیزی هلوش 80,000 میلیارد تومان یا بیشتر یا چیزی کمتر از اون ممکنه هزینهش بشه و ما حداکثر میتونیم بدیم 25 تا 30,000 میلیارد تومان بدیم، که معلمان این رقم رو قبول ندارن، میگن اون افزایش حقوق بسیار ناچیز خواهد بود در مقایسه با خط فقر. خب ما میدونیم که چندی پیش خبرگزاری ایلنا گزارشی رو منتشر کرد که در اون گفته شده بود که هزینه معیشت الان یه چیزی نزدیک به 12 میلیون تومان در ماه هست و حقوق بسیاری از معلمان این شاملی نمیشه. و به هر حال این رو بسیار روش تاکید میکنن. قول داده شده که حالا بیان و این رو بررسی بکنن، طرح رتبه بندی رو، اما اینکه کی، همینجور امروز و فردا میشه و مشخص هم نبوده. در این حال خواستار آزادی معلمان زندانی هستند، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان، اجرای نظام رتبه‌بندی که اشاره کردم، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان. خب بازنشستگان هم در این تجمع ها شرکت دارن و خواستارین هستن که حقوقاشون افزایش پیدا بکنه با توجه به مشکلات بسیار زیاد معیشتی که دارن، و بعد بسته شدن پرونده های فعالان صنفی، مشکلات آموزشیاران نسبت سواد آموزی رو خواستن، این هستن که حل بشه، رسیدگی به مشکلات مربیان پیش‌دبستانی. مثلا در ایزه 3 شب معلمان تجمع داشتند و حتی تحصان شبانه میکردن که حتی برای زیر پای اونها آب ریختن که نتونن اقامت بکنن، با اونها به تحصانشون ادامه دادن. همین چند روز پیش پاداش پایین خدمت بازنشستگان پرداخت بشه، سال گذشته رو هنوز پرداخت نکردن، حق و تدریس معلمان پرداخت بشه، رسیدگی به مشکلات معلمان خرید خدمت، بازگشت به کار معلمان اخراجی، انتخاب وزیر از میان فرهنگیان، چون آقای فریادی که اومده بسیار با انتقادهای زیادی مواجه شده از نزدیکان مثل شهردار تهران هست، و اینکه واگذار کردن مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان به سهامداران آن صندوق، و گفتن که اگر این مسئله اجرا نشه همچنان به شیوه‌های گوناگون اعتراضات خودمون رو بروز میدیم.
سپاسگزارم. روزبه بلحری با نگاهی به تجمع معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه ما بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
اما تصویب قانون جدید جمعیت ایران در شورای نگهبان موسوم به طرح جوانی جمعیت با واکنش‌های بسیاری از سوی فعالین حقوق زنان مواجه شده است. این طرح که طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده بود، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند. در گفته او با سمانه سوادی، فعال حوزه برابری جنسیتی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره جزئیات این طرح پرسیدم.
در طرح جوانی جمعیت یکی از اون سیاست‌های جمهوری اسلامی هست که از دهه گذشته در واقع آغاز شده بوده، به شکل جزئی‌تر و الان به شکل کلان داره برنامه ریزی میشه، که در طی این طرح قرار هستش که هر زن میزان مشخصی زایمان داشته باشه، حالا هرچند که این در واقع روی کاغذ نوشته نشده، اما با در واقع محدود کردن دسترسی زنان به وسایل جلوگیری از بارداری، محدود کردن سقط‌های پزشکی و پایان خودخواسته بارداری، میخوان که جمعیت افزایش پیدا بکنه و جمعیت در واقع همونطور که از نام طرح هم پیداست جمعیت جوان تر بشه. اسم این تر خودش گویا هستش، اما به نوعی فریبکاری در خودش داره. به نظر میرسه که به فکر این هستن که در واقع نیروی جوان و نیروی پویا در جامعه وجود داشته باشه، اما راهکارهایی که برای این ارائه میشه در واقع راهکارهای ضد حقوق بشری هستش. بسیاری از کشورها این گونه طرح‌ها رو داشتن، ایجاد امکان فرزندآوری بیشتر برای خانواده‌ها، ایجاد تسهیلات برای خانواده‌ها، امکان تحصیل رایگان، درمان رایگان، که به این شکل خانواده‌ها ترغیب بشن برای اینکه فرزندآوری داشته باشن و بدونن که اون فرزند در یک شرایط مناسب با برخورداری از امکانات مناسب میتونه بزرگ بشه. اما این تر هرچند که هدفش جوانسازی و جوان نگه داشتن جمعیت هست، اما میاد و از راهکارهای ضد حقوق بشری و مهمتر از راهکارهایی که ضد حقوق زنان هست برای این هدف استفاده میکنه.
اشاره کردید که این طرح از راهکارهای ضد حقوق بشری استفاده کرده. دیده شده در روزهای اخیر هم که انتقادهای بسیاری به این طرح صورت گرفته و اون رو نافی حقوق بشر و حقوق زنان عنوان کردن بسیاری از فعالین مدنی و فعالین حوزه حقوق بشر. از بعد حقوق بشری چرا این طرح مورد انتقاد قرار میگیره؟
کاری که میکنه اینه که دسترسی خانواده ها به ویژه دسترسی زنان به وسایل جلوگیری از بارداری رو محدود میکنه. حق زنان بر بدن خودشون رو تقریبا به جایی نزدیک به صفر میرسونه و از این طریق در واقع بارداری و زایمان تحمیلی رو برای زنان در نظر میگیره. سابقا وسایل جلوگیری از بارداری بین عشایر در مناطق کم برخوردارتر در خانه های بهداشت توزیع میشد. توزیع این وسایل ممنوع میشه، افراد دیگه نمیتونن جلوگیری از بارداری داشته باشن. آموزش هایی که جلوگیری از بارداری رو آموزش میدادن اونها محدود میشن. حتی زمانی که در آزمایش های غربالگری مشخص بشه که فرزندی جنین در واقع مشکلات پزشکی میتونه داشته باشه، بدون در نظر گرفتن اینکه خانواده توانایی بزرگ کردن اون فرزند رو داره یا نه، فقها میان و نظر میدن که آیا اون زن میتونه و باید در واقع اجازه میتونه داشته باشه که جنینش رو سخت بکنه یا نه. پایان خواسته بارداری همچنان سخت جنایی نامیده میشه و در واقع بهش به چشم جرم نگاه میشه. از طرفی زنانی که در واقع پاسخ آزمایش بارداریشون مثبت بوده، شماره ملی این زنان ثبت میشه که بتونه قابل پیگیری باشه. یعنی به نظر میرسه ما یه پلیس بارداری خواهیم داشت الان در ایران که قرار زنان رو زیر نظر بگیره و ببینه آیا اینها اگر باردار شدن آیا اون بارداری به سرانجام و به زایمان رسیده یا نه. در کل اگر بخوای بگیم این طرح ناقض حق مالکیت زنان بر بدنشون و حق افراد در حق خانواده ها بر سرنوشتشون هست. حالا هرچند که زایمان و بارداری اساسا در بدن زن اتفاق میفته، اما حتما تأثیراتش بر کل خانواده و در اون تأثیر بزرگتر بر کل جامعه خواهد بود.
سمانه سوادی پژوهشگر درباره طرح جوانی جمعیت توضیح میداد. اما ستاد تنظیم بازار روز چهارشنبه در جلسه ای که به ریاست محمد مخبر برگزار شد اعلام کرد در 24 ساعت آینده قیمت 20 کالای ضروری به صورت رسمی منتشر می شود. بیشتر بشنوید در گزارش فرهنگ قویمی.
در جلسه روز چهارشنبه ستاد تنظیم بازار قرار شد که در 24 ساعت آینده قیمت 20 کالای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت رسمی اعلام شود. در این نشست که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، نوسان قیمت‌ها یکی از اصلی ترین دغدغه‌های مردم عنوان شد و ظاهراً قصد بر این است که با تشدید نظارت‌ها با متخلفین برخورد شود. ارزیابی احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد در مورد تعیین بهای 20 کالای ضروری را می‌شنویم.
به یاد بیاریم که این افزایش قیمت ها حالا یا به خاطر تورم یا به خاطر گران شدن، این محصول ساختار در واقع ناقص معیوب اقتصاد ایرانه که به هر حال بخشش محصول سیاست گذاری حاکمیت، سیاست های پولی، سیاست های مالی، کسر بودجه، این مسئله تحریم ها، انزوای بانکی به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به FATF. حالا با توجه به این مسائل متعدد و اغلب ساختاری، خب طبیعی است که قیمت ها میره بالا. نرخ ارز رو نگاه کنیم میره بالا. حالا به هر حال به نوعی تلاش میکنن که پایین نگرش دارن، منتها بعد از یه مدتی کنترل از دستشون خارج میشه میره بالا. بنابراین این نوع کنترل ها، ارزیابی ها، یا فرضاً اطلاع دادن یا انواع تعذیرات نمیتونه مؤثر باشه. هم به لحاظ نظری این تایید شده که اینا ابزارهای مناسب نیستن، هم تجربه 40 ساله اخیر این حاکمیت.
در جلسه ستاد تنظیم بازار، وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بسیج مستضعفی نیز حضور داشتند و گزارشی برای ارزی مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت مصوب ارائه شد. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، در این باره چنین میگوید:
دولت ابراهیم رئیسی با یک پکیجی از وعده‌های اقتصادی به ویژه با محوریت وضعیت معیشتی مردم روی کار اومد و تونست از اقشار فرودست هم رأی زیادی رو با همین وعده‌ها کسب بکنه. منتها عملکرد 3 ماه گذشته این دولت که به طور رسمی کارش رو آغاز کرده، یک کارنامه ناموفقی در ابتدای کار برای دولت رئیسی از نظر اقتصادی به جا گذاشت. از طرف دیگه در هفته‌های گذشته اعتراضات بسیار بسیار زیادی روی مشکلات معیشتی از اقشار کارگر، بازنشسته، آموزگار رو شاهد بودیم. و علت سوم این هست که به هر حال دولت لایحه حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی رو آماده کرده بود و قرار بود امروز به مجلس ارائه بشه. در نتیجه این 3 عامل باعث شد که الان این تصمیم گرفته بشه که کالاهای اساسی، مواد غذایی با قیمت‌های دستوری روبرو بشن از سمت دولت، که دولت بتونه از افزایش قیمت اونها ولو به صورت اجباری و برای کوتاه مدت جلوگیری کنه.
در این نشست محمد مخبر مدعی شد که کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها موجود است، اما اختلاف قیمت‌ها به گفته او مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها با متخلفین برخورد شود. وزیران حاضر در نشست روز چهارشنبه توافق کردند که سازمان بسیج مستضعفین مسئول فعالسازی ظرفیت‌ها برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی باشد. روشنک آسترکی در این زمینه چنین میگوید:
اساساً اقدامی که دولت رئیسی انجام داده به نوعی پاک کردن صورت مسئله هست، کمان که در دولت‌های پیشین هم وقتی که کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی با افزایش قیمت روبرو می‌شدن، تیم اقتصادی دولت‌ها به جای اینکه مشکلات اصلی رو سعی کنن برطرف بکنن، مدام از دلال‌ها و سوداگران بازار صحبت می‌کردن. الان هم بر پایه چنین استدلالی هست که فکر می‌کنن در صورتی که به صورت دستوری قیمت بذارن روی کالاها، این کالاها قیمتش ثابت می‌مونه و افزایش پیدا نمی‌کنه، در حالی که علت افزایش قیمت کالاها مشکلاتی است که در حوزه تولید در کشور وجود داره. مواد غذایی هست که تولیدشون به دلیل افزایش هزینه ها از جمله هزینه کارگر، حمل و نقل، انرژی و همینطور مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و در نتیجه اینها به جای اینکه مشکلات تولید کننده رو برطرف بکنن که تولید کننده بتونه با هزینه پایین تری کالا رو تولید کنه و هزینه تمام شده کالاها پایین تر باشه، چون نمیتونن اونجا اون کار زیربنایی رو انجام بدن، با قیمت های دستوری سعی میکنن مانور مدیریت اقتصادی کشور رو برگزار بکنن، در حالی که به عقیده من هیچ فایده ای نداره، کما اینکه در پیشتر هم قیمت گذاری دستوری برای کالاهای مثل مرغ، تخم مرغ، روغن و شکر هم با شکست روبرو شده.
فرهنگ قویمی نگاهی داشت به تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار برای انتشار قیمت 20 کالای ضروری در کشور به صورت رسمی. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.